خستگی سالها مبارزه از شانه های شهر می ریزد. شعارها نوید پیروزی می دهند. ناخدای طوفان دیده تاریخ به پشتیبانی این ملت کشتی چشم های بارانی را به ساحل نجات می رساند. نگاه نافذت ای امام اوج آسمان ها را می شکافت. تو به دور دست ها می نگریستی و ملت به تو آن روز را می گویم که تو آمدی. تو آمدی تا به دست خیش هزار جوانی ایمان و مهربانی را به بار آوری. مهرآباد این بار با مهر تو معنا می شد و روح امت بود که بر قلبشان فرود می آمد. ایام الله دهه فجر رو حضور همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شادباش عرض می کنم. در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو تو این فرصت شما شنونده عصر انقلاب هستید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عصر بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. قرار هستش که با حضور مهمان ارجمند برنامه تبیین راهبردی نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و وحدت بخشی به جهان اسلام رو بررسی بکنیم. پیش از اون درخواست میکنم که بخشی رو که همکارانم آماده کردن رو به اتفاق بشنویم. بعد از اون حتما مهمان برنامه رو معرفی خواهم کرد.
رخداد مهم انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه تحولات عظیمی را در ایران و جهان اسلام به وجود آورده است. یکی از مهمترین پیامدهای این انقلاب تأثیر آن بر بیداری اسلامی در بستر اسلام سیاسی و وحدت جهان اسلام بود. دوگانه سازی میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی مبنای مهمی بود تا از طریق آن مسائل مهمی چون فلسطین در رأس مسائل اسلامی قرار گیرد و حاشیه سازی های قومی مذهبی که توسط استعمار در میان ملل مسلمان ترویج می شد کمرنگ گردد. ارائه الگوی حکومت اسلامی در عصر حاضر، توجه به مردم سالاری دینی و عدالت اجتماعی باعث شد تا مسلمانان سایر بلاد نیز جذب آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی شود. از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی تقویت روحیه استکبار ستیزی در میان مسلمانان جهان بود که موجی از مبارزه منسجم علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را آفریده و اینک نیز ثمره این بیداری و اتحاد را میتوان از غزه تا دریای سرخ، عراق، سوریه، لبنان و سایر مناطق دنیای اسلام مشاهده کرد. تکیه بر اشتراکات و تقویت گفتمان تقریباً بین همه مذاهب اسلامی دستاورد دیگر نظام اسلامی است تا با پوشاندن همه گسل‌های موجود اهداف عالیه امت واحده و تمدن‌سازی نوین اسلامی را مد نظر همه مسلمین قرار بدهد. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اثرات وحدت بخش انقلاب اسلامی ملت ایران بر جهان اسلام چگونه برآورد می شود و انقلاب اسلامی چگونه موج بیداری اسلامی در دوران معاصر را رقم زده است.
وقت شما به خیر باشه. همطور که اشاره هم شد، قرار هستش که در این برنامه به تبیین راهبردی نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و وحدت بخشی به جهان اسلام بپردازیم. در استودیو میزبان جاوای سید یاسین موسوی، تحلیلگر انقلاب اسلامی هستم. دیگر مهمان ارجمندمون هم محض اینکه به جمع ما اضافه بشن حتما ایشون رو معرفی خواهم کرد. جاوای موسوی سلام، وقت شما به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم
و همه همکاران عزیزتون و همچنین عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حال حاضر رو داریم. ان شاء الله که خداوند متعال هر آنچه که خیر است ان شاء الله امروز بر زبان ما جاری کند. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای موسوی از تشریف فرماییتون. اگر موافق باشید بحث رو از مهمترین الهامات بیدارگرانه انقلاب اسلامی ایران آغاز بکنیم، با توجه به اینکه در دهه مبارک فجر هم هستیم و در آستانه 22 بهمن ماه.
بله، خب همینطوری که هم سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز استحضار دارید، ایام در حقیقت ایون الله فجر هستش و این ایام ایامی است که ذکر اون در حقیقت بخشی از شکری است که ما در پیشگاه خداوند متعال انشالله خواهیم داشت. نکته که حائز اهمیت هستش این هستش که انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم شروع دوره جدید از ظهور اسلام رو با رویکرد سیاسی برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته ترین حرکت اسلامی در این دوره سایر حرکت های اسلامی در جهان اسلام رو به تکاپو واداشت. خب برای عرضم به حضور شما، سوالی که شما فرمودید، خواهش مونم، نکاتی رو بنده مد نظر دارم که انشالله خدمتون عرض میدارم. اول که یک سری عناصری از مهمترین عناصر بیداری اسلامی هستش در عرضم بزرگ شما در جهانی که پیرامون ما واقع شده و این انقلاب اسلامی بود که به عنوان پرچمدار بزرگ انقلابی که بعد از انقلاب پیامبر عظیم الشأن اسلام و در حقیقت انقلابی که حضرت ابو عبدالله پرچمدار اون بود بعد از پیامبر اسلام به رهبری حکیم فرزانه حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به هر حال به وقوع پیوست، که البته اگر امروز حضرت امام در قید حیات بودند و سوال ازش میپرسیدید که این انقلاب اسلامی آیا به دست شما رقم خورد یا با چه وسیله ای اتفاق افتاد، قطعا نقش پررنگ مردم عزیز فهیم و انقلابی و شهید پرور ایران اسلامی رو پررنگ جلوه می دادن و بیان می فرمودن که قطعا مردم نقش اساسی در بحث انقلاب اسلامی داشتن. عرضم به محضر مبارک شما، حضور واقعی مردم در میدان مبارزه و جهاد از مهمترین عرضم به حضور شما اتفاقات و وقایعی است که می تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. اما مهمتر از حضور مردم بحث عرضم به محضر مبارک شما اون اعتقاد و ایمان و اون موارد مربوط به جهاد و شهادتی است که مردم هر دوره‌ای و هر عصری، چه زمان خود پیامبر اسلام و چه زمان امیرالمومنین، چه زمان حضرت امام حسین علیه السلام و چه در دوران معاصر ما که حالا انقلاب ما اصلش به 57 بر نمیگرده و خیلی زودتر از اینها کلید خورد، از 42 و شاید قبلترش در دوران گذشته توسط بزرگانی که به هر حال پرچمدار این حرکت عظیم بودن رقم خورد. اما بحث روحیه شهادت طلبی، جهاد، ایمان و اعتقاد راسخ که شما قطعا تصحیح می‌فرمایید که تقریبا هیچ کجا این همچی روحیه‌ای رو در مردم شما نمیتونید پیدا کنید الا انقلاب اسلامی که به هر حال با تمام وجود پا به عرصه گذاشتن، نترسیدن، شجاعت به خرج دادن، ایمان کامل داشتن به مسیری که داشتن میرفتن و اعتماد قلبی و راسخی که به امام عظیم الشان و عرضم به حضور شما اون تفکرات بنیادین و راهبردی حضرت امام بود.
بله.
و همچنین شعارهایی که به هر حال تهیه و تدارک دیده میشد، عرضم به حضور شما اهدافی که مردم برای خودشون ترسیم کرده بودن، در حقیقت یک نوع بومی سازی کرده بودن خودشون رو بر مبنای اون هدف اصلی و کلی که بحث انشالله تمدن نوین انقلاب اسلامی است که با ظهور حضرت مهدی علیه السلام انشالله به وقوع خواهد پیوست. عرضم به حضور شما بحثایی در خصوص خدمت شما که عرض بکنم، حرکت هایی که توسط مردم شکل میگیره و اون اعتمادی که به جوانها علل خصوص در این مسیر انقلاب وجود داشته، داره و خواهد داشت انشالله، وجه تمایز اصلی این انقلاب اسلامی ما به نظر بنده که کمترین باشم، بحث اعتماد به جوانها بود نسبت به سایر انقلاب هایی که در سر تا سر دنیا حالا تحت عنوان انقلاب یا جنبش یا خیزش یا هر چیز دیگه رقم خورده. بحث جوانهای ما جز لاینفک این انقلاب بوده هست و انشالله خواهد بود.
انشالله جناب آقای موسوی، حالا از دو منظر میخوام که با جناب آقای موضوع بحث بکنم. یک بحث جوانان بود که جناب آقای بهش اشاره فرمودید که خب در بیانیه گام دوم انقلاب هم خیلی مبسوط و خیلی راجبش تاکید شده، و یکی هم این که خب شما اشاره فرمودید به نقش انقلاب اسلامی و من میخوام که جناب آقای از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران که شکل گرفته در سراسر جهان، در نقاط دیگر جهان اشاره بفرمایید که چطور از اون نشأت گرفتن و درس گرفتن، اون هم برای رهایی از چنگال استکبار و استبداد. و خب کشورها و به خصوص ما رفتیم به سمت عزت آفرینی و استقلال ملل اسلامی درش اتفاق افتاده.
بله، در خصوص جوانها عرض کنم خدمت شما که جوان زنده است، جوان پویاست، جوان انگیزه حرکت داره به شرطی که بهش مسیر داده بشه، بهش بها داده بشه، همونطوری که در اول انقلاب ما و قبل از این که به هر حال بحث پیروزی انقلاب به نتیجه برسه و به هر حال اون شاکله اصلی انقلاب بخواد شکل بگیره، شما نگاه میکنید، حالا خود من شاید سنم به اونجاها قد نده ولی از مطالعه تاریخ، از صحبت با بزرگانی مثل حضرت عالی و سرکار عالی و همکارانتون، اساتید بزرگواری که ما در طول دوران تحصیل و دوران کاری در خدمتشون بودیم، شنیدیم اعتماد ویژه‌ای به جوان‌ها به خاطر اون عرضم به حضور شما فکر نو، فکر عرضم به حضور شما تازه و بسیار با نشاطی که جوان‌ها داشتن، اون نترس بودن و شجاعتشون، قدرت ریسک پذیری که جوان‌ها داشتن، به هر حال این تبدیل شد به وجه تمایز انقلاب ما با سایر انقلاب‌هایی که حالا در سرتاسر دنیا به انهای مختلف شکل خواهد گرفت. جوان رو باید بهش انگیزه داد، جوان رو باید بهش فضا داد، جوان رو باید بهش راه داد، جوان رو باید اجازه حرف زدن بهش داد. همین چیزی که شما نگاه میکنید میبینید که الان دیگه تقریبا در ایامی که تقریبا این هفته که گذشت سالگرد در حقیقت فرمان ولی امر مسلمی جوان در بحث کرسی های آزاداندیشی بود که به هر حال اینها خود کرسی های آزاداندیشی باعث میشد که فکر نو اتفاق بیفته، حرف نو زده بشه. گاهی اوقات عرضم به حضورتون در مباحث مختلف، چه مباحث علمی، چه مباحث مربوط به فناوری، چه اداری، چه حتی سبک زندگی که مردم ما به هر حال بهش نیاز دارن و ما بهش نیاز داریم و اتفاقا این سبک زندگی اگر در راستای و اهدافی باشه که نباشد که ما مد نظر اون هستش، شاید خیلی از انقلاب هایی که شما دیدید در شروع حرکت خودش به دچار چالش شده و این جوان ها هستن که با اون فکر و ایده و خدمتشون کسی کنم مسائل مختلفی که دارن و اون مطالعهی که خدمت شما هست کنم دارن، مخصوصا در این زمان، زمانی که عصر فضای مجازی، عصر تبادل اطلاعات و اخبار هستش و تقریبا هیچ اتفاقی در هیچ کجای جهان نمیفته الا که همه بلا استثنا ازش با خبر بشن، چون کسی که سواد عالی و سطح بالا داره و کسی هم که عرضم بزرگتون آنچنان شاید از نظر ظاهری سوادی نداشته باشه ولی در باطن به هر حال به خاطر تجربیاتی که زندگی به ایشون داده دارای یک خدمت شما که از بکنم روحیه عرضم بزرگتون، حالا میخوام اون کلید واژه اصلیش بکنم، مطالبه گری قرار میگیره و به هر حال در طول زندگی قرار میگیره، عرضم بزرگتون وجود داره. نکته ای که خدمت شما میخوام در خصوص نقش انقلاب اسلامی مطرح بکنم،
در سایر نقاط جهان بله در مد نظرمون
بله بله, بله در سایر نقاط جهان، خب این خودآگاهی که انقلاب اسلامی و منبعث بود از قیام حضرت امام در راه خدا با اون شعار الله اکبری که به هر حال شعار انقلابی ما محسوب میشه، عرضم بزرگتون منجر به یک شکل گیری یک اتفاقی بسیار اثرگذار و مهم در دنیای اسلام شد و چه بسا در فضای خارج از دنیای اسلام، یعنی فضای غیر اسلامی، در عرضم حضور شما مذاهب مختلف و دینهای مختلفی که حالا وجود داره و امروز ما شاهدش هستیم. شما نگاه میکنید میبینید رهبر انقلاب اسلامی در یک کنگره عظیمی به نام حج یک بار عرضم حضور شما پیامی به عنوان پیام حج مثلا صادر میکنه. خب این برای چیه؟ برای این هستش که فقط یک حرکت سمبولیک انجام شده باشه؟ نه، قطعاً تک تک این اتفاقاتی که شما دارید امروز مشاهده میکنید در اقصا نقاط دنیا میبینید که خیلی هاش منبعث شده است همین کنگره های عرضم بزرگ شما موجودیه که اتفاق افتاده که مهمترینش کنگره حج هستش، یا عرضم بزرگ شما بحث نامه‌ای که حضرت آقا به جوان ها نوشت.
بله.
پس مشخص میشه که جوان مهم بود که حضرت آقا نامه نوشت. جوان یک در حقیقت موتور محرک حرکت یک اجتماع بود که هی من دائم تأکید میکنم به جوان که در حقیقت یک عرضم بزرگتون شاید شاکله اصلی و تأثیرگذاری در همه جوامع جوان باشه و قطعا و یقینا این اتفاق و این تأثیرگذاری توسط جوان اتفاق خواهد افتاد. اگر به جوان بها داده بشود در دنیا شما شاهد شاید حرکت‌های بسیار بسیار عالی خواهید بود. امروز هم داریم این داستان رو مشاهده می‌کنیم در دنیا. پدیده‌ای که قدرت‌های بزرگ استکباری در برابرش به شدت دچار مشکل شدن. خدمت شما که از اون پدیده مقاومت بود و تعریفی که اسلام انقلابی ایران توسط رهبران بزرگ خودش، توسط سربازان جانبرکف خودش، توسط شهدا عرضم بزرگ شما به دنیا در حقیقت مخابره شد، بحث مقاومت بود. مقاومتی که حضرت آقا می‌فرماد هزینه‌ای که مقاومت داره به مراتب از هزینه تسلیم شدن بسیار کمتر هستش.
خیلی متشکرم جناب آقای موسوی. شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که جناب آقای دکتر سعید صادقلو کارشناس مسائل سیاسی هم به جمع ما اضافه شدن. اجازه بدید که به ایشون هم سلام و وقت بخیر عرض بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. جناب آقای دکتر صادقلو وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم برنامه سرکار خانم حاجی پور، کارشناس محترم برنامه، استاد عزیز آقای سید یاسین موسوی بزرگوار و همچنین شنوندگان بزرگوارمون. همچنین جا داره تبریک بگم اعیاد پیشرو رو، جا داره تبریک بگم مبعث پیامبر رحمت رو، جا داره تبریک بگم به هر حال اعیاد پس از اون رو 22 بهمن رو، همچنین جا دارد که یادی کنیم از بزرگ مردانی که در عملیات والفجر 8 اثرگذار بودن.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. شما هم اشاره فرمودید ما در آستانه 22 بهمن ماه هستیم و راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه. خب موضوع بحث ما هم جناب آقای دکتر صادقلو، تبیین راهبردی نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و وحدت بخشی به جهان اسلام هستش. ما تا وقت اذان مغرب به افق تهران 4 دقیقه ای رو فرصت داریم. من میخوام که ما با جناب آقای موسوی، آقای دکتر صادقلو، موضوع الهامات بیدارگرانه که انقلاب اسلامی برای مسلمان سایر نقاط جهان داشت، برای جوانها داشت و نقش جوانها، قدری صحبت کردیم و بررسی کردیم و من میخوام که جناب عالی تبیین بفرمایید نقش انقلاب اسلامی ایران رو در افزایش آگاهی‌های سیاسی مسلمانان جهان.
بله خانم حاجی پور، اتفاقا من در همین مسیری که بودم استفاده کردم از اون حدود 20 دقیقه برنامه که شروع شده بود، آقا سخنان آقای موسوی عزیز، استاد موسوی بزرگ، و سخنان شما در زمینه جوانگرای، اهمیت جوانان بحث فرمودید. من میخواستم مطلع سخن خودم رو با سخنی از حضرت آقا با اشارهی به منظومه فکری حضرت آقا شروع کنم. حضرت آقا در تاریخ 15 بهمن ماه سال 89 در خطبه های نماز جمعه سخنان خیلی گوهرباری رو در خصوص انقلاب اسلامی و تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی عرض داشتن. نگاه کنید، حضرت آقا می‌فرمایند که بعد از انقلاب عزت و عظمت این ملت در چشم ملت‌های جهان تأثیرش در قضایای منطقه دشمنان را مبهوت کرده. دشمنان به اقرار و اعتراف وادار شدند. امروز شما نگاه کنید، توی این سایت هایی که خبرهای خارجی را می آورند دائما نفوذ ایران، از تسلط ایران، از حضور ایران در قضایای منطقه ذکر می شود، حتی با انگیزه های مغرضانه، اما اعتراف می کنند. من یک جمله را از یک مقام غربی نقل کنم: بنده دعبم نیست از قول این سیاستمدارها و معارف غربی چیزی بگویم، اما این جمله جالبی است. او میگوید دو چیز است که اگر در میان مسلمانها دست به دست بگردد و ملتهای مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه تابوهای غرب، یعنی اصول جزمی غرب، در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربی میگوید یکی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی یک حکومت مردمی و پیشرفته امروزی و در عین حال دینی را در چشم مسلمانان جهان ممکن می‌سازد. این قانون اساسی نشان می‌دهد که می‌توان یک حکومتی داشت که هم متجدد باشد، امروزی باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینی باشد. قانون اساسی این را تصویر می‌کند، میگوید چنین چیزی ممکن است. این یک. دوم، کارنامه موفقیت‌های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی است که اگر این دست مسلمان‌ها برسد، می‌بینند که آن امر ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او میگوید اگر ملت‌های مسلمان از این امکان و وقوع نسبی که هم ممکن است هم در ایران امروز اسلامی به طور نسبی واقع شده است مطلع شوند، این نظام سازی را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلو سلسله انقلاب ها را نمیتوان گرفت.
آقای دکتر صادقلو، بله، شما بله. به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودید، ولی ما به اذان مغرب و افق تهران داریم نزدیک. اجازه بدیم که تحلیل و تبیینش رو بذاریم بعد از اذان مغرب. ما سلامت باشید. ما به اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. وقت رو در اختیار همکارانم هم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه برنامه عصر انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:56 دقیقه است.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن